این کشور همیشه در اعتزاز باشه.
انشالله. خیلی متشکرم از شما دوستان عزیز شنونده. ما همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. ساعت 11 هست و همکاران خوبم آماده هستند تا با برنامه زندگی تورنج میهمان شما هموطنان گرامی باشند. تورنج با نام و یاد خدای مهربون. سلام و درود، من فاطمه حسن‌پور رو به اتفاق گروه برنامه ساز تورنج که همگی قرین به ماسک هستیم پذیرا باشید. در هر نقطه از کشور عزیزمون ایران که صدای ما رو میشنوید، از رادیو یا ابزار و وسیله دیگه‌ای، حتی از گوشی‌های تلفن همراهتون که با نصب اپلیکیشن کاربردی ایران صداست و میتونید از این قابلیت بهره ببرید، صدای ما رو میشنوید، یک بار دیگه سلام میدم و میگم در این نیم روز پاییزی رنگارنگ و لطیف و خاطره انگیز به تورنج امروز و این هفته خوش اومدین.
آی تو رهایی مثل پروانه دیوانه پرواز، تو صدایی زنده و ساده به زیبایی آواز، تو هوایی مثل تصویر همین منظر دلباز، باورم کن باید آن خاطره ها زنده شود باز. لحظه شیرین قرارم تویی، هرچه از آن خاطره دارم تویی، دل خوشم از این که کنارم تویی، عاشقم و دار و ندارم تویی. لحظه شیرین قرارم تویی، هرچه از آن خاطره دارم تویی، ای دل خوشم از اینی که کنارم تویی، عاشقم و دار و ندارم تویی.
سیبی را می نگرم و روزهای روشن و شبهای مهتابی را می بینم که زیر پوستش پنهان شده اند. می گویم سیب و می خندی و چقدر دنیا میل به خاطر سپردن دارد.
موی تو رسم پریشانی دنیاست، دیدم از دور از همین فاصله لبخند تو پیداست، در نگاهت موج زیبایی و آرامش دریاست، با تو مستم بهترین جای جهان، با تو همینجاست.
لحظه شیرین قرارم تویی، هرچه از آن خاطر دارم تویی، دل خوشم از اینی که کنارم تویی، عاشقم و دار و ندارم تویی. لحظه شیرین قرارم تویی، هرچه از آن خاطر دارم تویی، ای دل خوشم از اینی که کنارم تویی، عاشقم و دار و ندارم تویی. لحظه شیرین قرارم تویی،
برنامه تورنج رو میشنوید، از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. این دوشنبه هم میتونید از طریق شماره پیامکی 30135 و تلفن گویای 24 ساعته 2786-1035 و همینطور شماره تلفن 2265-2285 با ما در تعامل و مشارکت باشید. نظر بدید، پیشنهاد بدید، حتی پیشنهاد موضوع بدید، از تجربه هاتون برامون بگید و مطمئن باشید که شنیده میشه و خوانده میشه و حتما ازش استفاده میشه. حدود 42 دقیقه با شما همسفر خواهیم بود به مقصد آگاهی برای آرامش خانواده های ایرانی با هدف ارائه سبک صحیح زندگی. اونم برای چی؟ برای داشتن خانواده‌ای سالم.
برگی از ترنج.
چند سالی است وقتی حرف از اقدامات ریشه‌ای در حوزه فرهنگ و حفظ ارزش‌های ایرانی و اسلامی زده می‌شود، یکی از موضوعاتی که خود را نشان می‌دهد و البته کم‌کاری‌ها را نشانه گرفته، حجاب و عفاف است.
بله، الان اگر حجاب رو رعایت نکنیم، قانون‌شکنی کردیم دیگه. این یه شکل ظاهر قضیه.
آدم محجب فقط آدم چادری نیست.
اگه فقط واسه اینه که یه سری بخشنامه بدن و یه سری قانون تصویب بشه و یه سری هم اجرا بشه که نه ضمانت اجرایی داره، نه واسش فرهنگ‌سازی بسترسازی شده، فقط و فقط اعتراض و شاید هم عصبانیت پیش بیاره.
همونطور که ما انقدر معتقد هستیم نماز و حتما باید بخونیم، امر معروف هم همونطور برای ما واجب هستش.
به کار بردن مکرر برخی واژگان توسط رسانه‌های بیگانه مثل حجاب اجباری و جا انداختن آن در ذهن مخاطب، حالا آن را به واژه‌های بحث برانگیزی تبدیل کرده.
علیه حجاب اجباری مبارزه می‌کنن.
نصفی از جامعه ایران درگیر یک موزلی به نام حجاب اجباری هستند.
گرچه از نگاه پژوهشگران این حوزه فاصله بین قانون حجاب در ایران و حجاب شرعی بسیار است، اما دشمن ترجیح می‌دهد این را نبیند و روی موضوع دیگری متمرکز شود. دکتر نعیم اسلاملو، پژوهشگر حوزه عفاف و حجاب:
ببینید، جامعه حریم خصوصی نیست. لباس پوشیدن تو خیابون یه مسئله شخصی نیست. چرا شما تو خونه هر چی خواستید؟ و سلب امنیت روانی و آرامش خانوادگی حق انتخاب نیست. دشمن داره یه دروغی رو انقدر بزرگ و پررنگ میگه که شما حق انتخاب ندارین، شما آزادی ندارین. این طرف کافی هر کسی یه مقدار فکر کنه که نوع پوشش غیر عفیفانه به صلاح ماست یا به ضرر ماست، حال جامعه رو خوب میکنه یا بد میکنه. ما اصلا حجاب اجباری نداریم، حجاب شرعی اجباری نیست. اون پوشش اجتماعی که تو همه کشورها براش قانون هست، قانون پوشش اجتماعی تو کشور ما بر اساس ایدئولوژی.
دکتر فهیمه فرحمندپور، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران:
کسایی که از بیرون نگاه میکنن گاهی فکر میکنن که توی کشور ما متدینانه زندگی کردن اجباریه. شما از یک چند سانت پارچه الان روی سر یا پشت گردن بعضی از افراد هست، از این چند سانت پارچه که بگذارید، که اصلا این رو حجاب اسلامی دانست، در واقع یک جور شوخیه، یک جور وهن حجابه که اصلا شما بگید این حجابه. بعد حالا همین چیزی که اصلا شوخیه به عنوان حجاب، از اجبار این چند سانت پارچه که بگذرید، واقعا چه بخشی از دین امروز داره با جدیت در جامعه ما مطالبه میشه که اجرا به توسط حاکمیت؟ اگر هم مطالبه گری وجود داره، مطالبه از ناحیه مردم.
پراکندگی کار و نیرو و بی‌تفاوتی و نابلدی مسئولانی که در رأس فرهنگ سازی و اندیشه کشور هستند، شاخصهای سبک زندگی دینی در جامعه اسلامی را به حاشیه برده. دکتر نعیمه اسلاملو، پژوهشگر حوزه عفاف و حجاب:
از اندیشه ورزا شما بگیر، از علما بگیر، از اساتید دانشگاه بگیر تا مسئولین فرهنگی، هر کی یه سازی میزنه، یه یک صدای واحد از مجموعه های فرهنگی، مجموعه های مسئول و حاکمیت شنیده نمیشه. یعنی شما ببین، میری تو مدرسه وقتی شروع میکنی حجاب، دختره میگه که خب چرا اینو به ما نگفته بودیم؟ خدای ما 40 سال داشتیم به اینا چی میگفتیم؟
به نظر میرسد انتقاد به کمکاری ها در موضوع عفاف و حجاب صریح ترین نقد فرهنگی به نهادهای متولی است، چرا که حجاب و عفاف یکی از پایه های حفظ ارزش های ملی و دینی کشور ماست.
به بسیار سپاسگزارم از همکار خوب و خوش‌ذوقم خانم فاطمه شعار برای تهیه بخش برگی از تورنج، که متوجه شدید که موضوع این هفته هم در ادامه مبحث گذشته است و همچنان به آسیب شناسی سکولار شدن حجاب می‌خوایم بپردازیم، اما از اونجایی که تو هفته گذشته به خاطر ضیق وقت نتونستیم به همه زاویه‌ها بپردازیم، امروز می‌خوایم موضوع حجاب و عفاف رو مد نظر قرار بدیم و در همین راستا در خدمت اساتید بزرگواری هستیم که به صورت تلفنی و حضوری می‌خوایم ازشون استفاده بکنیم و بهره ببریم. مهمان امروز برنامه ما خانم زهرا سادات لاجوردی، دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، استاد دانشگاه و کارشناس حجاب هستن که در استودیو حضور دارن. از حضورشون خیلی خرسندیم. خانم دکتر خیلی خوش آمدید، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که بحث امروز قابل استفاده باشه.
انشاءالله، حتما همینطوره. خانم دکتر انسیه خزلی، دانشیار دانشگاه الزهرا، و خانم دکتر عاطفه سمایی، پژوهشگر و فعال حوزه زنان با قریب به 10 سال تجربه ریاست پژوهشکده مجازی افاف، هم از میهمانان تلفنی این برنامه هستند که حتما باشون ارتباط برقرار میکنیم و از حضورشون استفاده میکنیم. برای ورود به بحث میخوام از خانم لاجوردی بزرگوار خواهش بکنم که یک دقیقه از سکولار شدن حجاب و افاف برامون تعریفی داشته باشن و برای شنوندگان عزیز.
بله، ببینید بحث سکولار رو اول تعریف بکنیم.
بله.
سکولاریسم یک تفکری است که حضور دین رو در ابعاد مختلف زندگی بشر نفی میکنه و طرفدار حذف یا بی‌اعتنایی به دین هست و دین رو به حاشیه میرانه و در حقیقت دین رو در حقیقت فقط در مورد مسائل خصوصی افراد، یعنی در زندگی خصوصیشون دین رو قبول داره، نه مسائل اجتماعیشون. خب این پدیده سکولارسازیه که از غرب شروع شده و این روند به خصوص حالا قبل از انقلاب در ایران ما خیلی جلو رفته بود، اما با پدیده انقلاب اسلامی، بالاخره با اون فرهنگ اسلامی و با تبیین احکام اسلامی، جلوی این روند گرفته شد. اما متاسفانه در دهه‌های اخیر ما می‌بینیم که همچنان این بحث سکولاریزم کردن حالا مسائل مختلف از جمله حجاب، این در جامعه ما وجود داره. در حقیقت یک حرکت خزنده‌ای داره صورت میگیره و که موجب وضعیتی شده که امروز باهاش مواجه هستیم. به نظر من بحث تبیین مسائل خیلی مهم هست. رهبر معظم انقلاب رو بحث تبیین، رو بحث گفتگوهای اجتماعی و اینکه یک شرایطی رو در جامعه به وجود بیاریم که به خصوص در محافل دانشگاهی و کرسی‌های آزاداندیشی اینها رایج بشه و مسائل تبیین بشه خیلی تأکید داشتن و همتون. به نظر میرسه که ما امروز بیش از هر زمان دیگه‌ای احتیاج داریم به تبیین مسائل، که خب یکی از راهکارهاش هم همین برنامه‌هایی هست که در صدا و سیما گذاشته میشه و مشارکت مردمی رو انشاءالله به دنبال داره.
انشاءالله، حتما همینطوره. خانم دکتر سمایی بزرگوار پشت خط ارتباطی ما هستن، خوشحالیم که امروز هم میتونیم از حضورشون استفاده بکنیم. خانم دکتر عاطفه سمایی، پژوهشگر و فعال حوزه زنان و رئیس پژوهشکده مجازی افاب هستن. روزتون بخیر. سلام خانم دکتر.
عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما، میهمان محترم برنامه و شنوندگان دارم.
بزرگوارید. خانم دکتر بزرگوار، میخواستم ازتون خواهش بکنم شما هم یه تعریفی از سکولار شدن حجاب و عفاف برای شنوندگانی که این هفته دارن برنامه تورنج رو میشنوند ارائه بدید.
خب من تو هفته پیشم خدمت شما عرض کردم سکولار شدن رو حالا اگر بخوایم به شکل خیلی عامیانه برای مردم توضیح بدیم، حتی شما بیاییم یک امری رو قدسی زدائی بکنیم و و اون رو از حوزه یک تکلیف مقید و مسلم شرعی خارج بکنیم.
بله.
یک تکلیفی که از سوی وحی به ما دیکته شده خارج بکنیم و اون رو یک امر سلیقگی دنیوی و عرفی تلقی بکنیم.
بله.
خب حالا تو هر حوزه این تعریف رو شما میتونید تعمیم بدید. در باب مسئله پوشش، شما وقتی پوشش رو سکولار میکنید دیگه اون رو یک امر مسلم شرعی برخواسته از متون مقید دینی یعنی قرآن کریم و سنت پیامبر خارج میکنید. یک موضوعی سلیقه‌ای استنباط میکنید که شما به فراخور زمان و کان و حالا الزاماتی و اقتضاعات زمانه میتونید اون رو تغییر بدید، کمتر یا بیشترش بکنید. خب حالا البته زمزمه هاشو توی سالهای اخیر هم داشتیم که مثلا شبهاتش تو دانشگاه مطرح میشد که اصلا این آیه قرآن ناظر به مثلا موضوع پوشش و رعایت عفت پاکدامنی زنان نیست، یا مثلا سعی میکردن حدود و سغور این رو تغییر بدن. خود این مسئله یعنی همون سکولار شدن حجاب که قطعا همه شنوندگان و دوستان باید بدونن که یه موضوع دفعتی نیست، یک امر برنامه‌ریزی شده هستش که تو شقوق مختلف خودش رو جاری و ساری میکنه. ببینید یک موضوعی که وجود داره این هستش که بنابر این هستش که تمام جوامع خاصه جوامع اسلامی رو به سمت سکولار شدن سوق بدن یا به زور پرتش رو کنن به این وادی. خب برای اینکه این قصه اتفاق بیفته الزاماتش این هستش که یک موضوع که در حد یک فلسفه یا استراتژی مطرح میشه، راهکار اجرایی شدن رو در سطوح کوچیک خود و جزئی مثل کم پیاده بکنن.
بله.
پس برای اینکه این قصه محقق بشه ناگزیرن شاخصه هایی از سبک زندگی که در تعارض با این هدف و این بدعت هستن رو شناسایی بکنن، چون اگر این اتفاق بیفته سازوکار اجرایی شدنش هم به راحتی سهل و به سادگی محقق میشه. خب مهمترین مسئله بحث سبک زندگی. وقتی یک مسئله تو سبک زندگی عامه مردم جاری و ساری میشه دیگه، حالا سیاست مداران و وعاظ و منابر بخوان هر حرفی بگذارن، اون چیزی که یک زن خونه داره تو خونه خودش پیاده میکنه و فرزندانش دیکته میکنن چیز دیگریست. لذا یکی از مسائل مهم توی بحث سبک زندگی نوع تعاملات اجتماعی و در زیر تعاملات اجتماعی نوع پوشش شما و حتی نوع تعاملات اجتماعی شما در کلام شما، گفتار شما و مسائل دیگه مسئله عفاف هست.
درسته.
این رو اگر شما بتونید سکولارش بکنید دیگه سکولار شدن جامعه هیچ مقاومتی در برابرش وجود نخواهد داشت.
بله بسیار سپاسگزارم. از خانم دکتر لاجوردی عزیز میپرسم که از اونجایی که حجاب و پوشش زنان ریشه فرهنگی داره و میشه گفت که حجاب اجباری نیست بلکه الزامیه، چون در فرهنگ ما جا داره و فقط اسلام اومده حجاب زنای ایرانی رو ساده تر کرده برامون توضیح بدن و این ابهام ذهنی رو در واقع میخواییم شفاف بکنیم که چرا میگیم حجاب اجباری نیست.
بله. ببینید حالا توضیحاتی که دادن من خدمتون عرض بکنم، حجاب واقعا یکی از نشانه ها و یکی از مؤلفه های بارز یک جامعه اسلامی هست و اگر ما خودمون رو مسلمون میدونیم و خلاصه که جامعه اکثریت جامعه ما مسلمان هستند و اعتقادات ما مبانی ما اجازه نمیده به ما که نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض باشیم، یعنی بعضی رو بعضی از دستورات الهی رو قبول کنیم و بعضی از اونها رو قبول نکنیم. این شیوه مسلمانی نیست.
درست.
از طرفی خب همین بحث واقعا جریان خزندگی که داره سبک زندگی ما رو عوض میکنه و با تبلیغات بسیار بسیار نوجوان مردانه و با حجمه های بسیار عجیبی که داره به سمت جامعه ما میاد، خب تغییراتی رو ما احساس کردیم در جامعه و اینکه خب با یک نوع در حقیقت با در همین رسانه ها بحث حجاب اجباری رو الان مدتی است که روش دارن کار میکنن، مانور میدن روش. خب ببینید ما اصلا کل دین اسلام
درش اجبار نیست، لا اکراه فی الدین، یعنی برای پذیرش دین هیچ اجباری نیست. بنابراین دین و اجزای اون به هیچ وجه این گونه نیست، چون دین یک امر و یک باور قلبیه، با اجبار نمیشه کسی رو مؤمن کرد و مسلمان کرد. اما این که میگیم حجاب الزامی است نه اجباری، به این دلیل است که هر جامعه ای برای خودش قوانینی داره.
درسته.
در جامعه ما هم که یک جامعه اسلامی است و مبانی اعتقادی و نظری ما بر مبانی اسلام هست، یک سری الزاماتی وجود داره.
هم دکتر برای حجاب هم توی قانون ما دستوری داریم. بله. قانونی وضع شده.
بله بله.
در قانون خصوص برامون بگیم.
بله، ما در مورد حجاب و شیوه اون قانون داریم و جرائمی هم برای کسانی که این قانون رو رعایت نکنن در نظر گرفته شده، که البته متناسب با این زمان نیست. یعنی جرائم اینقدر، چون قانون مال سالها پیش هست و باید یه بازنگری درش بشه، جرائمی که در نظر گرفته شده متناسب نیست. اما ما اصلا خارج از بحث جرائم و اینها میخواییم بگیم که ما اگر خودمون رو یک، در حقیقت یکی از شهروندان این جامعه محسوب میکنیم، همونطور که بقیه قوانین رو ملزم هستیم انجام بدیم، در مورد حجاب هم یک سری قوانینی وجود داره.
درسته.
البته منکر این نیستیم که به دلیل اینکه هر زمانی یک نوع برخوردی شده، گاهی اوقات به افراط رفتیم و گاهی اوقات تفریق داشتیم،
همین سیاست گذاری تکلیف... هاست که باعث شده که شاید عده‌ای ناراحت بشن.
بله، تکلیفشون رو مردم درست درک نکردن.
بله،
که
متوجه نشدن. بله، و این سیاست شما... گذاری ها بوده که باعث این در واقع اختلاف نظرها.
بله، یعنی ما اگر مثلا در مورد قوانین راهنمایی رانندگی یک روز یک قانونی بگذاریم و فردای اون روز یه جور دیگه قانون رو اعمال بکنیم، خب بالاخره اون شهروند نمیدونه که وظیفش چیه در قبال انجام این قانون.
یعنی بازنگری تو سیاست گذاری ها میتونه باعث بشه که مردم خودشون به صورت خودانگیخته به حجاب برگردن و کارکردهای مثبتش رو توی زندگیشون متوجه بشن و مشاهده بکنن.
عرض کردم دقیقاً اگر که ما یک قانون مشخص رو ارائه کنیم بر مبانی قانون، هم سلیقه‌ای نیست، ما نمیخوایم سلیقه گروه یا جریان خاصی رو حاکم کنیم، یک قانونی که بر مبانی دستورات اسلامی هست وقتی تنظیم میشه و درست هم اجرا بشه، نه سلیقه‌ای، به نظر میاد که بسیاری از این مشکلات و معضلاتی که ما امروز باهاش مواجه هستیم رو میتونه از بین ببره و مشکلات رو کم بکنه.
بسیار سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، شما همراه رادیو گفتگو و شنونده برنامه تورنج هستید که این هفته هم به آسیب شناسی سکولار شدن حجاب و عفاف می‌پردازه. همچنان با ما همراه باشید.
کتابخانه تورنج.
به نام خدا. سلام شنوندگان نازنین کتابخانه تورنج، من فاطمه ربانی امروز در خدمت شما هستم و قصد دارم کتابی رو در حوزه حجاب به شما معرفی کنم. عنوان کتاب: حجاب بی حجاب. این کتاب به قلم محمد رضا ظاهری نگاشته شده. کتاب حجاب بی حجاب دارای 112 صفحه می باشد و در سال 1391 منتشر شده. در توضیح این کتاب می‌خوانیم: موضوع این کتاب بررسی جنبه‌های اجتماعی حجاب است. کتاب حاضر مجموعه‌ای از مقالات نگارنده درباره حجاب و بررسی شرایط اجتماعی و فرهنگی در این زمینه است. این نوشتار با هدف ایجاد فضایی برای بررسی جدی‌تر مسئله حجاب از سوی فعالان فرهنگی تدوین شده است. این اثر تلاشی است در راستای شرح حجاب به عنوان انتخابی علنی، جدی و آشکار که معنا و مفهومی گسترده دارد و آثار و تبعات گسترده این نیز بر آن مترتب می شود. نگارنده در این کتاب می کوشد حساسیت و اهمیت حجاب از جهات مختلف را بررسی کرده و آن را از منظر آسیب شناسی و سیاست گذاری برای ترویج و تبلیغ از زاویه حیثیت اجتماعی و فرهنگی مطالعه نماید. مشخصه کتاب استفاده از سخنان و نظریه های حضرت امام خمینی رحمت الله و رهبر معظم انقلاب در جای جای مقالات است. کتاب حجاب بی حجاب مشتمل بر 5 سرفصل می باشد. سرفصل اول، اگر رضا خان توانست ما هم می توانیم. سرفصل دوم، یک حجاب و چند نقطه. و اما سرفصل سوم، جشن کتاب. سرفصل چهارم، حجاب یک انتخاب است. و سرفصل پنجم، حجاب زن تکریم زن است. امیدوارم از خوندن این کتاب لذت و بهره کافی رو ببرید. خدا نگهدار.
سپاسگزارم از خانم فاطمه ربانی، همکار خوب و عزیزمون، که معرفی کتاب رو برای این هفته هم برای شما انجام دادن. امیدوارم که از این کتاب‌ها بهره کافی رو ببرید. عفاف و حجاب احساسی برآمده از حیاتی ذاتیه. از خانم دکتر سمایی میخوام بپرسم که چه کار بنیادی در سطح مراکز آموزش عالی و هنری درباره حجاب صورت گرفته و چطور الگوسازی شده در کشور ما؟
ببینید، من نمیخوام در مقام نقد حالا نهادهای فرهنگی خودمون در باب الگوسازی و یا نهادینی کردن بحث پوشش بر بیام، ولی توی هفته پیش هم خدمت شما عرض کردم بزرگترین نقصانی که ما در این رشته داریم فقدان پیوست فرهنگی است. از سال 62 که بحث قانون پوشش اسلامی جزء قانون مجازات اسلامی وارد میشه و بحث تعذیرات در خصوص اون رشته هم نمود پیدا میکنه، دیگه این فقط معطوف میشه به یک سری حرکت‌های دفعتی و فصلی در خصوص مواجهه و یا برخورد با مصادیق بدپوششی در جامعه، و همیشه این اشکال وارد بوده که خب اگر شما دارید مثلا به این نوع پوشش اعتراض میکنید، خب فروشگاه‌های شما، مرکز عرضه لباس شما هم دارن همین رو عرضه میکنن. لذا به این نتیجه آدم میرسه که متاسفانه برخوردها عرض کردم یا تقنینی یا تقضایی بوده، برخورد فرهنگی با این رسته صورت نگرفته، یا اگر هم صورت گرفته برخوردی نبوده که جامعه باشه. من یه موضوع خدمت شما عرض بکنم، ما یک مفهومی داریم به اسم مود، یه مفهومی دیگه داریم به اسم پوشش. تو بحث مود، یعنی اون سلیقه‌ای که فرد برای رعایت یک بایسته داره رو به شما دیکته میکنه. خب ما متاسفانه در طی سالهای گذشته نهادهای فرهنگیمون این مقوله مد رو نادیده انگاشتن. مثلا ما باید الزاماتمون اینه که فرزن در باب پوشش بگن که ملموسه. این حدود از صورت و دست و اندامهای خانم باید یا آقا پوشیده باشه. اینکه چگونه پوشیده بشه، با چه طرحی، با چه رنگی، با چه جنسی، این دیگه در حوزه مده. و ما متاسفانه سلیقه قومیت ها و بایسته های فرهنگی رو در کشور نادیده گرفتیم و یک الگوی واحد به کل کشور دیکته شده. خب این الگوی واحد در گذر زمان نمیتونسته به شکل همیشگی پایا و مانا باشه. اما یه موضوع دیگه داریم، بحث فشنه. میخوام این رو عرض کنم، وقتی ما مد رو نادیده انگاشتیم و بعد الگوهای مناسب رو عرضه نکردیم برای اون کسانی که در واقع خیاطن، پارچه وارد میکنن، چه میدونم یا صنعت نساجی دارن، میدوزن، عرضه میکنن و در واقع سکوی فروش دارن، جامعهمون رو پرت کردیم به دامن فشن و برند، پرستش برندهایی که در واقع در دل خودشون فرهنگ و فلسفه منحطی رو دارن عرضه میکنن. فشن چی میگه؟ فشن دیگه قصهش از قصه مد فراتره. فشن ناظر به یک فلسفه است، یک تفکره و از یک پارادایم داره ارتزاق میکنه. حالا این پارادایم میتونه پارادایم اسلامی باشه، میتونه پارادایم غربی و اومانیست باشه. خب فلسفه چون ما اینجا رو خالی گذاشتیم، فضا برای مدهای غربی یا
در واقع ایجاد کردیم این فضا رو، به اونا فرصت دادیم. درسته،
دقیقا. لذا میخوام اینو عرض کنم خدمت شما، ما یک موضوعی رو در کشور اونقدر نادیده گرفتیم که تبدیل به مسئله شده و حالا دنبال راه حل هستیم.
درسته. ما از همون حالا راه حلش رو حتما از خانم دکتر لاجوردی میپرسیم که به عنوان دبیر کمیسیون فرهنگ مجلس شورای اسلامی برای ما توضیح خواهند داد.
بله. من ادامه بدم یا
خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم.
مثلا این رو عرض بکنم، ما باید به تفکیک پارادایمی اعتقاد پیدا بکنیم، یعنی نهادهای استراتژیک و راهبردی ما باید بیان تفکیک پارادایمی رو در باب پوشش به رسمیت بشناسن، در حالی که من بعید میتونم طی سالهایی که حداقل من در این حوزه کار میکردم اصلا چنین جلسه تشکیل شده باشه. این جلسه باید تشکیل بشه و بایسته های دینی فرهنگی اعتقادی ما احسا بشه. خب حالا بعد از این مرحله باید ببینیم تو سطوح پایین تر، تو سطوح تاکتیکی و تکنیکی